بحث جهانشناسی قرآن منحصر به موجودات محسوس نیست، بلکه قرآن در میان مخلوقات الهی که جزئی از جهان هستند از موجوداتی نام میبره که قابل درک حسی نیستند. یه دست از این موجودات ملائکه هستند. البته چون ما با حس خودمون نمیتونیم این موجودات را درک بکنیم، اطلاعی هم از خصوصیات وجودی اینها و ماهیت اینها نمیتونیم داشته باشیم، مگر آنچه همون کسی که اصل وجود اونها را به ما فهمونده خصوصیات اونها را معرفی کرده باشه. بنابراین باید ببینیم در آیات قرآن چه خصوصیاتی برای اینها ذکر شده. آیاتی که در این زمینه هست یک اوصاف کلی را برای ملائکه اثبات می‌فرماید و یک افعال و خصوصیاتی مخصوص بعضی از اونها. اجمالاً میتونیم بگیم که اونچه از آیات شریفه به دست میاد این است که این موجودات موجوداتی هستند که عصیان خدا نمی کنند، تسبیح و تقدیس الهی می کنند، از عبادت سیر نمی شند، خسته نمی شند، فرستادگان و مأموران خدا هستند. اینها یک صفات کلی است که برای ملائکه اثبات میشه. ضمناً استفاده میشه که همه ملائکه در یک سطح نیستند، بعضی مقامشون بالاتر از بعضی دیگه هست، پس سلسله مراتب هم فی الجمله در ملائکه اثبات میشه. افعالی هم که در قرآن به اونها نسبت داده میشه افعال مختلفی است که یا حاکی از انواع مختلف ملائکه هست چه بسا این ازهر باشه، و یا این که مربوط به مراتب مختلف ملائکه هست. برای این که از نزدیک آیات قرآن را مطالعه کنیم و بررسی کنیم که چه نکته هایی از اینها استفاده میشه، از هر دست از آیات یک نمونه عرض میکنیم. در سوره فاطر که به نام سوره ملائکه هم نامیده شده، آیه اول میفرماید الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع یزید و فی الخلق ما یشاء. خدا را به عنوان کسی که ملائکه را رسول قرار داده، جاعل الملائکه رسولن، چه بسا ظاهر این آیه این است که همه ملائکه یک وصف رسالتی دارند. البته این ظاهر خیلی قوی نیست، برای اینکه ممکن است نظر به قضیه مهمله باشد، یعنی در میان ملائکه رسولی دارد. اگر دلیلی داشتیم که بعضی از ملائکه هیچ رسالتی ندارند، مثلا این آیه اونا نفی نمی کنه، ولی ظهورش این است که همه ملائکه یک نفر رسالتی دارند. ولی اجنحتن دارای بالهایی هستند، این بالها دوتا دوتا، ستا ستا و چهارتا چهارتاست، یعنی بعضیشون دوتا دارند، بعضی ستا، بعضی چهارتا. و بعد میفرماید یزید و فلخلقه مایشا. این جمله اشعار داره به این که بالهای ملائکه منحصر به چهارتا هم نیست، خدا بیش از این هم بخواد خلق میکنه. چه بسا اشعار به این داشته باشد که ملائکه‌ای هم هستن که بیش از اینها بال داره. این ظاهر این آیه شریف است. حالا یک سوالی در اینجا مطرح میشه که منظور از این بالها چیه؟ آیا منظور بالهایی است که پرندگان دارند، دوتا بال دو طرفش و به وسیله اون پرواز میکنند؟ اون وقت دیگه سه تا بال یعنی چی؟ چجور میشه این موجودی سه تا بال داشته باشه؟ یا منظور چیز دیگری است؟ البته اگر ما باشیم و ظاهر این آیه شریفه و هیچ دلیلی از خارج نداشته باشیم، به صرف استبعاد اینکه یک موجودی سه تا بال داشته باشه دست از این ظهور بر نمیداریم. میگه ما عقلمون نمیرسه، ممکنه یه جور موجودی هم باشه که از سه تا بال استفاده میکنه. ولی چه بسا از بعضی قرائن آیات دیگه بشه به دست آورد که این تعبیرات ممکن است یک تعبیر کنایی یا مجازی باشه. حالا تا برسیم به جای خودش ببینیم چیزی استفاده میشه یا نه. درباره مقامات ملائکه که با هم اختلاف دارند، آیه باز در سوره صافات هست که و ما منا الا له مقام معلوم، که هر ملکی یک مقام معینی داره. از بعض آیات دیگه هم فل جمله میشه استفاده کرد که بعضی ملائکه جنبه فرمان روایی نسبت به سایر ملائکه دارن، از جمله جبرائیل امین سلام الله علیه. در اون آیه‌ای که می‌فرماید مطاع ثم امین، گویا سوره تکویر، شمارش من نوشتم 81 آیه 21، مطاع ثم امین انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. مقصود کلمه مطاع است که جبرائیل در عالم ملکوت، عالم ملائکه، اونجا مطاع است، یعنی فرمانش را میپذیرند، پس کسانی هستند که فرمان او را میبرند. همچنین از آیه‌ای که درباره ملک الموت هست، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، در بعضی آیات داریم توفتهم رسولانا، و در وجه جمعش گفته شده که یعنی ملک الموت مأمور قبض همه نفوس هست، منتها به وسیله اعوانی که داریم، یعنی ایشون دستور میدن اعوانشون قبض ارواح میکنن، چه بسا بعض نفوس هم را خود ایشون مستقیمن. از این که در یه آیه میفرماد توفت و رسولانا، در یک آیه دیگه میفرماد یتوفاکم ملک الموت، معلوم میشه که بین رسول و ملک الموت سلسله مراتبی است، امر از ملک الموت صادر میشه و رسول اون امر را اجرا میکنه. پس اجمالا یه سلسله مراتبی بین ملائکه از آیات به دست میاد. و اما کارهایی که ملائکه می کنند، بعضی آیات صریح هست در این که کارهایی را به عنوان ملائکه نسبت داده، بعضی ها هست که یک عناوینی را ذکر فرموده که
ظاهرش این است یا احتمالاً بر ملائکه منطبق میشه.
صریحاً اسم ملک نیاورده، ولی یک عناوینی را معرفی کرده که احتمالاً بر ملائکه منطبق میشه. البته روایات در ذیل اونها داریم، ولی چون بحث قرآنی هست ما فقط به اون چه از ظاهر قرآن استفاده میشه اکتفا میکنیم. اجمالا از جمله افعالی که به ملائکه نازل نسبت داده شده در قرآن این است که وحی را به انبیا میرسانند، امر الهی را به انبیا ابلاغ میکنند. از جمله درباره جبرائیل هست، قل نزله روح القدس، که روح القدس با تطبیق آیه دیگری حضرت جبرائیل، من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. از این دو تا آیه که به هم تطبیق میشه معلوم میشه که روح القدس جبرائیل. البته به حسب استظهار، ولی اگه دلیل دیگری داشتیم باز ممکن بود بگیم روح القدس مثلا بالاتر از جبرائیله و جبرائیل به دستور روح القدس کاری را انجام میده یا بالعکس. این احتمال را نفی نمیشد بکنه، ولی چه بسا از جمع عرفی این دو آیه همینه. در یه جا میفرماید فانه من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك، در یه جا میگه نزله به روح الامین. به هر حال این یکی از کارهای ملائکه است که وحی را به انبیا نازل می کنند. از آیاتی استفاده میشه که حتی در این کار هم ملائکه دیگری شرکت دارند، یا مراتبی دارد وحی که یک مرتبش به وسیله جبرائیل حاصل میشه، بعضی مراتبش به وسیله بعضی دیگه از ملائکه. مثل آیه‌ای که میفرماید، گویا سوره عبسه است، سوره 80 آیه 16، به عیدی سفره کرام برره. وحی که نازل میشه، مکتوب‌های وحی به دست موجودات سفره است، سفیرانی است، وسایتی است، کرام برره، که اینها خیلی ارجمند و خوب هستند. اینجا از اون آیاتی است که صریحاً نمی‌فرماید اینها ملک هستند، ولی از لحن آیه به خوبی پیداست که یه همچون رسولانی که واسطه در وحیان غیر از ملک نیستند. به طور کلی هم آیاتی داریم که می‌فرماید ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده انذروا، خدا ملائکه را به هر بنده‌ای که بخواهد و انتخاب کند نازل می‌کنه که برید و بندگان من را انذار کنید. طبعا اونها پیغمبر هستند که بهشون چنین وحیی میشه و حاملین این وحی ملائکه هستند. اینجا هم تعبیر کلی ینزل الملائکه هست. پس یکی از کارهایی که ملائکه انجام میدند ابلاغ رسالت الهی به انبیاست. کار دیگری که به ملائکه نسبت داده شده این است که امر الهی را، که ظاهرا این امر تکوینی است اونطور که از سیاق آیه به دست میاد، اون هم نزولش به دست ملائکه است، یعنی تدبیر جهان به طور کلی که به امر الهی انجام میگیره، این امر را ملائکه اجرا میکنند، پیاده میکنند. مخصوصا این دوتا آیه را وقتی بر هم تطبیق کنیم این مطلب خیلی روشن میشه. یکی آیه 50 هست گویا، نمیدونم، یا 5 از سوره سجده، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه في يوم کان مقداره الف سنت مما تعدون، که امر الهی را خدا از آسمان به زمین میفرسته و به این وسیله تدبیر میکنه جهان را. ثم یعرج الیه، باز این امر در روز قیامت بازگشت به سوی خدا میکنه، یعنی اون تدبیری که در این عالم هست بساطش برچیده میشه، باز برمیگرده به طرف خدا. اون وقت این عروج امر در آیه دیگری به ملائکه نسبت داده شده، میگه تعرج الملائکه و الروح و الیه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه، که ملائکه در روز قیامت عروج الالله میکنن. از تطبیق این دو تا آیه شاید به ظهور قوی بشه استفاده کرد که نزولش هم به وسیله ملائکه بوده، بعد هم این امر را ملائکه بالا میبرند. قبل از روز قیامت اون چه در این عالم تحقق پیدا میکنه همه نزول از عند الله هست، که ام من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این نزول نزول جسمانی نیست، نه این که هرچه در این عالم هست از کرات بالا مثلا میاد پایین. یادتون باشه در بحث دیروزی جلسه قبل داشتیم که خدا 8 جفت انعام را نازل فرموده. این معناش این نیست که مثلا گاوها در یکی از کرات آسمانی میچریدند، خدا از اونجا فرستادشون روی زمین، یا مثلا بز و گوسفند و اینا که جز این 8 جفت هستن اینا نازل شدن، یعنی از اون بالا اومدن پایین. این نزول همون نزولی است که امن شیر لا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، از اون خزائنی که عند الله دارند وقتی در این عالم تحقق پیدا میکنند این نزوله. و این به خاطر این است که اون مقام مقام والایی است و این عالم جسمانی خیلی پایین تر از اون مقامه، یعنی یک نزول معنوی است نه اینکه یک نزول حسی است. همه چیزی که در این عالم هست نزول پیدا کرده از اون مقامی، از اون عالمی که نزد خداست و اونجا خزائن اشیا است. بله، ملائکه هم موجوداتی هستند که از همون عالمی که عند الله هست و خزائن اشیاء اونجا هست امر الهی را به عالم جسمانی نازل می کنند، بعد هم دوباره اون چرا پایین آوردن بر می گردونند به سوی خدا. پس ملائکه دو جور رسالت دارند، یک رسالت تکوینی دارند که امر تکوینی الهی را، تدبیر الهی را در این عالم پیاده می کنند، و یکی رسالت تشریعی دارند، یعنی شرایعی را که خدا وضع می فرماید، وحی‌هایی که به انبیا می فرسته اونها را به انبیا نازل می کنند. بنابراین اون رسالتی که به طور کلی به ملائکه نسبت داده شده که الله یصطفی من الملائکه رسولان یا جاعل الملائکه رسولان، ممکنه هم رسالت تکوینی باشه هم رسالت تشریعی. اون وقت اگر از این آیه استظهار کردیم که تدبیر امری که از عالم بالا به این عالم نازل میشه به وسیله ملائکه انجام میگیره، اون وقت میتونیم استظهار کنیم که منظور از والمدبرات امرا هم در سوره و نازعات همین ملائکه باشن. آیات و نازعات اینجوریست: و نازعات غرقن و ناشطات نشطن و سابحات سبحن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا. چه بسا بتونیم از این آیه استظهار کنیم که این مدبرات امر همین ملائکه‌ای هستند که امر تدبیر الهی را از مقام بالا به عالم پایین فرود میارند و تدبیر الهی را اجرا میکنند. همچنین فالمقسمات امرا که در سوره وذاریات هست که اون هم لازمه تدبیره، که اون چرا خدا روزی می فرماید مثلا به بندگانش، اینها تقسیم می کنند، واسطه ای هستند که سهم هر کسی را بهش برسونند، یا تقسیمات دیگری که فرض بشه. اینجا هاست همون عناوینی که عرض کردم که صریحا به ملائکه نسبت داده نشده، ولی شاید بشه از قرائنی به دست آورد که مصادیقش ملائکه است. نظیرش آیات سوره و صافات و والمرسلات، احتمالاً میشه مصداق این عناوینی هم که در این دوتا سوره ذکر شده ملائکه باشن. البته در تفسیر این آیات اختلافات زیادی هست. یکی از وجوهی که در تفسیر این گونه آیات ذکر شده این است که اینها ملائکه است. باز از جمله چیزهایی که به ملائکه در قرآن نسبت داده شده این است که اینها، یا بگیم دسته ای از اینها، حاملین عرش خدا هست. آیه هفتم از سوره مؤمن می‌فرماید: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اینجا هم صریحا ذکر نشده که حاملین عرش چه کسانی هستند، ولی باز با قرائن آیات دیگری میشه استظهار کرد یا دست کم استشعار کرد که اینها ملائکه هستند که کارشون تسبیح خداست و استغفار برای مؤمنین. ضمناً یک کار دیگری هم برای ملائکه به دست میاد که دست کم این دسته از ملائکه که حاملین عرش و من حول العرش هستند، اینها یکی از کارشون استغفار برای مؤمنینه که این خودش نوعی شفاعته. حالا از آیات دیگه به دست میاد که از کارهای ملائکه شفاعته. آیه 26 از سوره 53: و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. چه بسیارند فرشتگانی که در آسمان هستند، شفاعت آنها سود نمی دهد مگر بعد از این که خدا اجازه بده و شفاعت کنند برای کسی که مرضی خداست. پس معلوم میشه که بالاخره کسانی هستند که شفاعت می کنند و این شفاعتشون هم فی الجمله سودی دارد برای کسانی که خدا اذن داده باشه و مرضی خدا هم باشه. نظیرش: ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اون هم در مورد ملائکه است که اینها شفاعت نمی کنن جز برای کسی که خدا او را پسندیده باشه، که در روایات هست من ارتضا الله دینه. پس این هم یکی از کارهای ملائکه است، شفاعت کردن برای مؤمنین. یستغفرون للذین آمنوا، یکی هم لا یشفعون الا لمن ارتضا. از جمله کارهایی که در قرآن به ملائکه نسبت داده شده این است که همونطور که ملائکه برای مؤمنین استغفار میکنند، برای کفار هم لعن میفرستند. اولئک علیهم لعنة الله والملائکه، سوره بقره آیه 161. یا اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله والملائکه، سوره آل عمران آیه 87. از جمله کارهای دیگری که به ملائکه نسبت داده شده بشارت دادن به مؤمنینه، و از قرائنی به دست میاد که این بشارت دادن موقع مرگ است، موقع حال احتضاره. آیه معروفی که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قرائنی داره که حالا تفصیلا نمیخوام عرض بکنم، نشان میده که این در حین موت است که وقتی نازل میشن برای اینکه رفع نگرانی ازشون بشه بشارتشون میدن که شما اهل بهشت هستید و دیگه هیچ ترس و نگرانی برای شما نیست. چه بسا بشه اگه دلیلی داشته باشیم بشه گفت که قبل از موت هم بر کسانی ملائکه نازل میشن و اونا رو بشارت میدن. اگه دلیلی داشته باشیم ابایی نداره از شمول قبل از موت هم، اما قرائنی نشون میده که این آیه قدر متیقنش لاقل این موت. از کارهای دیگه ملائکه در این عالم کتابت اعماله. در این مورد هم چند تا آیه داریم، در بعضی جاها تعبیر رسول شده، بعضی هم اجمالا میفرماید ما یک نویسندگانی داریم که اینها خیلی مورد احترام هم هستند و اعمال شما رو می نویسند، مثل این آیه و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. آیات دیگه هم هست که برای که بحث خیلی طول نکشه اونا رو عرض نمی کنم، ممکنه شماره هاشو یاد داشت بنید. یکی سوره یونس آیه 21، یکی سوره زخرف آیه 80، یکی سوره قاف آیه 18. اینا هم از ملائکه اینا هم میبره که اعمال مردم ها مینویسند. از جمله آیاتی که باز یک عنوان عامی را اثبات میفرماید و تصریح نشده که ملائکه هستند ولی میشه به دست آورد از قرائن که ملائکه هستند، این آیه 11 از سوره رعد. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. درباره تفسیر این آیه هم بحث هایی هست، چه بسا این احتمال قوی تر باشه که هر کسی یک حافظینی داره از ملائکه که به امر خدا او را حفظ می کنند از خطرهایی که وجود او را تهدید می کنه تا هنگامی که امر الهی برسه و قضاء حتمی الهی باشه. ولی تصریح در آیه به ملائکه نشده، له معقباتون می فرمون. از پیش و از پشت سر کسانی هستند که او را تعقیب می کنند و این کارشون از امر خدا ناشی می شه، من امر الله. اگر این تفسیر صحیح باشه این کار هم برای ملائکه ثابت میشه. از جمله کارهای دیگری که در قرآن به ملائکه نسبت داده امداد مؤمنینه. چند تا آیه داریم در این زمینه. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین. سوره آل عمران آیه 124. آیه بعدیش هم در همین باره هست، بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکت مسومین. بله، این آیات را در چند سال قبل برای روشنفکرها باید به زحمت اثبات کرد که یه موجودی به نام ملائکه هست و مددهای غیبی هست و خدا به مجاهدین در میدان جنگ نازل میکنه اون مددها را. و بله اونا روشنفکرها میگفتن نه اینها همون نیروهای طبیعت هستند و نمیدونم تلقینات روحی هست و نیروی روانی هست و از این چیز. ولی به حمد الله از برکات عظیم این انقلاب این بود که این مسائل دیگه حل شد، دیگه ما نباید بشینیم اینجا به زحمت اثبات کنیم که یک مدد غیبی هم داریم. در این دو تا آیه می‌فرماید که پیغمبر اکرم برای دلداری مؤمنین می‌فرمود براتون بس نیست که 3000 ملک خدا به کمک شما بفرسته، بعد فرمود که این 3000 انحصاری نداره، اگر دفعتاً یهو کفار به شما هجوم کنند و شما آمادگی نداشته باشید، خدا 5 تقوا باشید. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائک، هر قد لازم باشید، هر قد احتیاج داشته باشید. سوره انفال آیه 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکه مردفین. حالا کسانی که یه خورده قلبشون زیغ داره به تعبیر قرآن، ممکن است بگم اون یک سوالی بود پیغمبر کرد، الان یکفیکم، بستون نیست 3000 تا؟ خب مثلا ممکن بگم نه بستمون نیست و 4000 تا باشه، اما یه وعده خشک و خالی بود. این آیه یه خورده دلالتش روشن‌تر از اون، نه این یک امریست تحقق یافته. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکه، شما دعا کردید، خدا هم دعاتون رو مستجاب کرد به این صورت که 1000 تا ملک به کمک شما فرستاد. صریح ترش آیه 12 همه همین سوره انفاله، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. ملائکه را فرستاد و به ملائکه خدا وحی فرمود که مؤمنین را تثبیت کنید، پا بر جا کنید، محکمشون کنید، من با شما هستم، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. پس ملائکه هم نازل شدند و خدا هم به اونها وحی کرد و به کمک مؤمنین آمدند. در جای دیگه هم هست که و انتظاهر علیه فان الله هو و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذالک ظهیر، که این در مورد پیغمبر اکرم به خصوص هست. پس یکی از کارهای ملائکه هم امداد مؤمنین هست در مواقع گرفتاری، به خصوص در جنگ ها. یک کارهای دیگری هم هست که در یک موارد خاصی نسبت به اشخاصی قرآن می‌فرماید که انجام گرفته. البته معلوم میشه که ملائکه‌ای هستند که این کارها را انجام میدن، شأنشون انجام این کارها هست، اما ذکرشون در قرآن در یک موارد خاصی است. از جمله ملائکه‌ای که به عنوان ضیف بر ابراهیم نازل شدند و بعد رفتند و قوم لوط را هلاک کردند، داستان ضیف ابراهیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما، تا آخر آیه، آیه 69 از سوره هود تا آیه 77. این 8 آیه درباره داستان این ملائکه است که بر حضرت ابراهیم نازل شدند و سر راهشون و بشارت دادن به فرزنددار شدن ابراهیم و بعدم حرکت کردن، رفتن به لوط و قوم لوط و اونها را سرنگون کردن. و دنبالش میاد تا آیه 81 همین سوره. این داستان در بعضی جاهای دیگه هم در قرآن ذکر شده، از جمله در سوره هجر آیه 51 تا 64، باز همین داستان با یک لحن دیگری ذکر شد. در سوره 29 از آیه 31 تا 34 باز هم همین داستان ذکر شده. بالاخره در این داستان استفاده میشه که ملائکه میتونند بشارت بدن به جریاناتی که بعدن واقع میشه، یعنی یک نوع علم غیبی به وسیله ملائکه برای انبیا یا بر هر کسی دیگری که ملائکه بر اون نازل بشن حاصل میشه و میتونه بر اساس اون علم به حوادث آینده به طور قطعی پیدا کنه. و همینطور ملائکه موظف میشن که عذابی بر کسانی نازل کنن. قوم لوط را اینها سرنگون کردن، واسطه در این تدبیر ملائکه بودن، کما اینکه اون آیات به طور کلی داشت که واسطه در تدبیر تکوینی عالم ملائکه هستند. اینجا مصادیق خاصی را ذکر فرموده که به وسیله ملائکه انجام گرفته در مورد افعال غیر عادی علی الظاهر که وسیله طبیعی چه بسا نداشته، ولی داشته باشد هم باز منافات نداره، برای اینکه در مرتبه بالاتر طبیعت ملائکه اجرای این امر می کردن و وساطت داشتن و فاعلیت داشتن. از جمله قضایای خاصی که درباره ملائکه هست اینه که بنی اسرائیل یک تابوتی داشتند که پیشاپیش خودشون در جنگ ها حرکت می دادن و درش یک آیاتی از پروردگار بود، گویا عصای حضرت موسی هم در اون تابوت بوده. برای پیروزی در جنگ ها این تابوت را پیشاپیش لشکر حرکت می دادن. حرکت می دادن یعنی حرکت می کرد و حاملینش ملائکه بودن. آیه 248 از سوره بقره: قال له نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائک. وقتی اون پیغمبر محترم سلطنت حضرت طالوت را برای مردم معرفی کرد و بنی اسرائیل زیر بار نرفتن، گفتند به چه دلیل او میخواد بر ما حکومت بکنه، این آیه نازل شد. ان آیت ملکی یعنی نه این آیه قرآن، مفادی که بر اون پیغمبر وحی شد، ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت تا اینکه تحمله الملائک. پس معلوم میشه که اون حوادث غیر طبیعی، یعنی حوادثی که عامل طبیعی ندارد، اینها به وسیله ملائکه انجام میگیره. بی سبب نیست، اما واسطهش، واسطه در صدورشون ملائکه هستن. تحمله الملائکه، دیدن یه صندوقی جلوشون داره حرکت میکنه، هیچ حامل انسانی هم نداشت، قرآن میفرماید که حاملش ملائکه هست. باز از جمله قضایایی که قرآن دخالت ملائکه را در اونها بیان می‌فرماید، داستان زکریاست و داستان مریم. درباره داستان زکریا در دو مورد در قرآن ذکر شده، یکی در سوره آل عمران آیه 29: فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. قاعدتا ان الله باید باشه، ولی شاید هم ان الله باشه، مقول قول باشه، نمیدونم، آیه یادم نیست چیه. آیه 60، آیه 29 از سوره آل عمران. مشابهش در داستان حضرت مریم هم هست که باز در همون سوره ذکر شده، و در سوره مریم هم عیناً هر دوتا داستان با اندکی تفاوت در بیان تکرار شد. درباره مریم داره: و اذ قالت الملائکه یا مریم، این از جاهایی است که دلالت میکنه بر اینکه صحبت کردن ملائکه و شنیدن سخن ملائکه مختص به انبیا نیست، برای اینکه مریم پیغمبر نبود، ولی ملائکه باش سخن گفتند و او شنید. اون کسانی که تعجب میکنند از اینکه چگونه ملائکه با ائمه اطهار سخن میگفتند یا به اونها الهام میکردند، باید از اینجاها از این آیات باید هدایتشون کرد به این آیات. خدا انشالله اونایشون که قائل هدایت هستن هدایتشون. فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. بله. و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین. یا مریم اقنوتی لربی که وسجدی ورکعی مع الراکعین. تا آخرش این یک نوع بشارتی بود که ملائکه به مریم داده، ولی بالاتر از این مسئله هست. این حالا یه رو پیامی بود که از خدا برای مریم آوردن. بالاترش این است که روح که علی الظاهر یکی از ملائکه هست یا یکی از عظمای ملائکه هست یا خلقی شبیه ملائکه، اینا شما دیگه نمیدونم، در روایات کم و بیش در تفسیر روح و مشخصات روح فی الجمله اختلافاتی هست. اگر این روح همون روح الامین باشه که جبرئیل باشه، همون ملک است، چه بسا این نزدیکتر باشه به اون چه از آیات میشه استظهار کرد. بله، این آمد پیش مریم و به صورت یک انسانی ظاهر شد. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم در حجرش مشغول عبادت بود، یهودی دیگه انسانی جلوش پیدا شد. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کی هستی؟ مگه تقوا نداری؟ چرا مثلا بی اجازه وارد حضور من شدی؟ مثلا پناه میبرم به خدا از تو. ان کنت تقیا. قال انی رسول ربک. من فرستاده خدا هستم. لأهب لکی غلامم زکیا. تا من ببخشم به تو یک فرزند پاکیزه. یعنی وسیله تحقق عرض کنم جنین عیسی در رحم حضرت مریم همین ملک بود، که حالا یا جبرئیل بوده یا خلق دیگری به نام روح، که به صورت انسان ظاهر شد و اونچنان تأثیر دارد در پیدایش عیسی که میگه لأهب لکی، من میبخشم به تو. پس دلالت میکنه بر این که برای پیدایش جنین حضرت عیسی وجود این ملک مؤثر بوده و یک نوع فاعلیتی داشته. لأهب لکی میگه، این بیش از یک پیغام آوردنه، این انجام دادن کاریست، یعنی یه نوع خلق است، منتها وساطت در خلقه. کما اینکه خود حضرت عیسی خلق میفرمود از طین که هیئت طیر، این ملک بزرگوار هم کسی بوده که حضرت عیسی را ایجاد کرده در رحم مادر، و این مقام خیلی عظیمی است. به هر حال، حالا ما خیلی در جزئیات و ریزکاری‌هاش نمی‌خوایم وارد بشیم. هرچه هست و نیست، این تعبیری یک کسی هست به نام واهب عیسی، واهب المسیح، که این حضرت مسیح را به حضرت مریم اعطا کرده. حالا چه جور اعطا کرده نمیدونیم. یک نه فاعلیتی تأثیری در اینجا داشته. پس معلوم میشه در بین ملائکه یا روح که از سنخ ملائکه یا شبیه ملائکه هست، چنین کارهایی هم ازشون ساخته هست. و باز این یکی از مصادیق حوادث غیر عادی است که در این عالم انجام میگیره، خوارق عادات، معجزات و فاعلش ملائکه هستن. پس معنای پذیرفتن معجزه نفی فاعلی غیر از خدا نیست، بلکه باز هم وسایلی ممکنه در کار باشه از جمله ملائکه. نکته دیگری که از این آیه استفاده میشه این است که ملائکه یا قدر متعقن بعضی از ملائکه، این قیدها و احتیاطات رو عرض میکنم برای اینکه خب یه وقت بعضی کسانی که کارشون خردگیری هست و نمیخوان حقایق رو بفهمن، برای اینکه بر بعضی مسائل خردگیری کنن میگن تعمیم بیجا دادید، مثلا ما این قید و احتیاطاً ذکر میکنیم، میگیم قدر متعقن در میان ملائکه یک کسی هست که میتونه به صورت بشر ظاهر بشه، فتمثل لها بشرن سریا. حالا اگه همه ملائکه نیستن این کار از اونها ممکن نیست، اما یک کسی هست و همون کسی بود که به حضرت مریم گفت لأهب لکی غلامن زکیا انی انا رسول ربک. ضمناً استفاده میشه که تعبیر رسالت باز ممکنه از این ایرادهایی باشه که میگن که شما وقتی بنا گذاشتید که از ظهور آیه تجاوز نکنید، به چه دلیل میگید که رسالت در امور تکوینی هم به کار میره؟ عرض میکنیم به دلیل این آیه، انی انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا. رسالت او چی بود؟ رسول ربک برای چی؟ لأهب لکی غلاما زکیا. پس این رسالته. رسالت ملائکه فقط این نیست که نقل کلامی از خدا به یک انسان دیگری بکنن، وساطت در عمل هم یک نوع رسالت است. فرستاده خداست تا این کار رو انجام بده. به عبارت دیگه خدا وقتی ملائکه رو میفرسته، یه وقت میفرستد که کلامی را به کسی برسانند، علمی را به کسی القا کنند، یه وقت است در خدا میفرسته اونا را تا کاری انجام بدن. اینم رسالته. یا در مورد همون داستان لوط میفرمان ما رسول خودمون را فرستادیم تا این کار را انجام بدن. رسول بودن برای چی؟ رسول بودن که برن شهر لوط رو سرنگون کنن. پس رسالتشون این بود. رسالت در مورد عمل هم صادقه. به هر حال مجموع این آیات دلالت میکرد بر این که در میان ملائکه کسانی هستند حاملین عرش خدا هست، در میان ملائکه کسانی هستند در اطراف عرش، در میان ملائکه کسانی هستند که وحی را به پیغمبران ابلاغ، در میان ملائکه کسانی هستند که تدبیرات امور این عالم به دست اوناست، و از جمله کسانی هستند که قبض روح میکنند، از جمله کسانی هستند که کتابت اعمال میکنند، از کسانی هستند که بشارت میدن به مؤمنین. اینا همه مربوط به امور دنیا بود. از این عالم به بعد چطور؟ ملائکه در عالم برزخ، در عالم قیامت هم هست. در عالم برزخ که خب پیداست وقتی روح را قبض میکنن، روح دیگه در عالم برزخه. اونجایی که ملائکه هستن که روح را قبض میکنن، اون عالمی است که متناسب با روح. پس اون ملائکه در عالم برزخ موجود هستن. و همینطور وقتی فهمیدیم که ملائکه‌ای هستند که در حال احتضار به مؤمنین بشارت میدن، اونم پیداست بشارتی است. احتضار اون وقتی است که انسان چشمش به عالم برزخ باز میشه. در عالم قیامت هم هستن، یه دسته ملائکه در بهشت هستن که وقتی مؤمنین وارد میشن به اونا خوش آمد میگن، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تتلقاهم الملائکه، پیشوازشون میان ملائکه وقتی مؤمنین میخوان وارد بهش بشن، ملائکه میان پیشوازشون. و یه دسته هم هستن مسئولین جهنم هستن که درباره اینها هم به خصوص قرآن مطالبی ده. از جمله چیزهای عجیبی که در قرآن هست و پذیرفتنش علامت ایمان و تشکیک درش علامت نفاق شمرده شده، همین پذیرفتن این است که عدد موکلین به جهنم 19 تاست، علیها 19. گویا این مطلب در کتاب‌های قبلی هم بوده، در تورات و انجیل و اینها رو من نمی‌دونم کجا، که اهل کتاب می‌دانستن چنین چیزیه، اومدن عددش رو از پیغمبر پرسیدن، گفتند اگر پیغمبر درست گفت معلوم میشه که این پیغمبره. این کنهو یکی از مطالب خیلی نفیسی بوده که اونها میدونستن و هیچ که نمیدونسته. در سوره مدثر هست که علیها 19 موکلین نار 19 نفر است. و به نام ملائکه غلاظ شداد نامیده شدند. حالا همین 19 نفرن یا هر کدومشون هم ممکنه عده زیادی ملائکه در اختیارشون باشند، چه بسا این 19 نفر فرماندهان مالکین و خلاصه گردانندگان کار جهنم هست. هر کدوم اینها شاید هزارها ملائکه در اختیارشون باشه. و ضمناً استفاده میشه که یک ملکی هم هست که اختیاردار کل جهنمه و اون اسمش مالکه. و قالو یا مالک لیقضی علینا ربک. از این آیه هم استفاده میشه که یک اختیاردار کل داره خلاص جهنم، خزانه دار کل، و اسم ایشون مالک هست که جهنمی ها وقتی خیلی به سطوح میان از ایشون میخوان که از خدا بخواد مرگشون بده. لیقضی علینا ربک، جوابم میده که هیهات. این مجموع اوصافی است که و افعالی که در قرآن تا اونجایی که ما استقصا کردیم برای ملائکه ثابت شده. از مجموع اینها چیزی درباره نوع خلقت ملائکه به دست نمیاد، یعنی تصریحی به اینها نیست که ملائکه از چی خلق شدن. درباره انسان میفرماد از تراب خلق شد، درباره جن میفرماید، حالا بعدا آیاتش میاد انشاءالله، میفرماید از نار خلق شده، ولی هیچ جا صحبت از این نیست که ملائکه از چی خلق شدن. شاید بشه از اینجا استشعار کرد که ملائکه ماده قبلی ندارن که از یه ماده آفریده شده باشن. میشه استشعار کرد که جن موجود جسمانی است و از یه ماده خلق شده، کما اینکه انسان موجود جسمانی است از ماده خلق شده، اما ملائکه را نمی‌فرماید از چی خلق شده. بلکه شاید بشه از اون آیه که می‌فرماید قل روح من امر ربک، برابر بعضی از تفاسیر که روح منظور در اونجا روحی است که از صنف ملائکه است، نه این روح انسان هاست. یسالونک عن الروح، یعنی پیغمبر می‌فرمود که من روح الامین بر من نازل میشه، سوال کردن که این رولمین کیه؟ قل روح من امر ربی. بعضی از تفاسیر اینه، حالا یکی از وجوهی که در اون آیه است. طبق این تفسیر شاید بشه استظهار کرد که اینا از یک ماده خلق نشدن، اصلا حقیقتشون جوری است که حقیقت امر الهی است. قل روح من امر رب. بر این اساس شاید بشه استظهار کرد که اینا موجود جسمانی نیستن و منطبق بشه بر اون چه ما در فلسفه به نام مجرد مینامیم. منتها ممکن است که مجرد برزخی باشه، ممکنه مجرد تام عقلانی باشه، و چه بسا ملائکه به حسب مقاماتشون فرق بکنن. ملائکه برزخی به صورت مجرد برزخی هستند، یعنی شکل دارن، قیافه دارن، ولی مجردن. اونطور که در بعضی روایات هست که نکیر و منکر یا بشیر و مبشر به صورت‌های مختلف برای میت ظاهر میشن در شب اول قبر، به صورت مختلف ظاهر میشن، متناسب با عالم برزخ این است که مجرد برزخی باشن. و چه بسا بعضی از ملائکه باشند که مجرد تام باشند، از مرتبه مثال و برزخ هم وجودشون عالی تر باشه. ولی به هر حال شاهده که ما بتونیم به عنوان تفسیر لفظی به قرآن نسبت بدیم که ملائکه مادی یا مجرد نداریم. اگر این شواهد ظنی را بشه جمع کرد و بشه اعتماد کرد، اون وقت میشه گفت که اون اولی اجنحتن هم یک تعبیر کنایی هست، همونطور که در روز قیامت هم میفرماد و جا ربک و الملکو، که این ملک در روز قیامت صفن صفن میان. اونجا چطور در جا ربک میگیم که با اینکه ظاهر جا همینطوری که مثلا کسانی دیگه میان، خدا هم همینطور میاد دیگه، با قرینه میفهمیم که اون جا تعبیر مجازی هست. شاید بشه از اینجا هم اگر این قرینه تام باشه و بشه ازش استفاده کرد، بگیم اولی اجنحتن هم منظور این است که اون مرتبه ای که قدرت نزول و عروج ملائکه را نشون میده، چون کار ملائکه یکی از کارهاشون نزول و عروج بود و فهمیدیم که این نزول و عروج جسمانی نیست، از عالم اندالله هست به عالم ماده. کسانی هم که واسطه هستن متناسب این است که خودشون هم از کسانی باشن که از اون عالم میتونن تنزل کنن به این عالم ماده، نه اینکه از یک کره بیاین به اینجا. اون وقت نزول و عروج هم نزول و عروج معنوی خواهد بود، وسیله نزول و عروج هم وسیله متناسب با همون نزول و عروج است، نه بال جسمانی. بال جسمانی دخالتی نداره در عروج الالله. خدا که در یک نقطه از عالم نیست که باید با بال بهش پرواز کنند یا برند به طرف او. اگر نزول و عروج معنوی شد، که این را بعید نیست از آیات استظهار کنیم، میتوان گفت که این بالها هم وسیله نزول و عروج است، یعنی نشانه قدرت اونها بر نزول و عروج. بعضی ها سریعتر و قویتر میتونن انجام بدن، بعضی ها ضعیفتر. اونایی که ضعیفترن دوبالی هن، اونایی که قویترن سبالی، اونایی که یه خود دیگه قویترن چهاربالی. و یزید و فلخلق مایشا و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر